بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 299 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 335 از این کتاب، بابی با عنوان تحریم امتناع المرأة من فراش زوجها اذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعی. تحریم خودداری کردن زن، امتناع المرأة من فراش زوجها، از هم بستر شدن با شوهرش، اذا دعاها، وقتی که شوهرش این درخواست را از او داشته باشد، ولم يكن لها عذر شرعی، و برای این زن هیچ عذر شرعی در خودداری کردن وجود نداشته باشد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت، هرگاه که مردی زن خود را جهت هم بستر شدن فرا خواند و این زن خودداری کرد از انجام دادن این کار، فبات غبان علیها، و بگونه این مرد شب را به صبح رسانید که بر زن خود خشم گرفته بود، لعنتها الملائکه حتی تصبح، ملائکه الهی این زن را مورد لعنت خود قرار میدهند تا اینکه شب سپری شود و صبح فرا برسد. و در روایت دیگر آمده که حتی ترجع، تا زمانی که از این تصمیم خود بر بگردد. باب 336، باب تحریم صوم المرأه، باب تحریم صوم المرأة و زوجها حاضر الا باذن. تحریم روزه گرفتن یک زن در حالی که شوهرش در کنارش حاضر است، مسافرت نیست، مگر اینکه شوهر این اجازه را بدهد. و منظور از روزه در اینجا روزه مستحب است، نه روزه واجب، چون روزه رمضان نیازی به اجازه شوهر در آن وجود ندارد. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذن، برای یک زن حلال نیست که روزه بگیرد در حالی که شوهرش در کنار او حاضر است، مگر اینکه اجازه بدهد. ولا تأذن في بيته الا باذنه، و همچنین حلال نیست که این زن اجازه بدهد به کسی که وارد منزل شوهرش شود، مگر اینکه شوهرش چنین اجازه را به آن شخص داده باشد. یعنی اگر مثلا شوهر گفت که در حالت غیاب من فلان شخص به خانه راه نده، در خانه را برای فلانی باز نکن، این زن حق ندارد که چنین کاری را انجام بدهد. باب 337، باب تحریم رفع المأمور، باب تحریم رفع المأموم رأسه من الرکوع او السجود قبل الامام. تحریم اینکه مأموم، یعنی کسی که پشت سر امام نماز میخواند، سر خود را زودتر از امام از رکوع بالا بیاورد یا از سجود بالا بیاورد. و حالت دیگرش هم که در خیلی از نمازها در نزد نمازگزارها اتفاق میفته اینه که زودتر از امام به سجده میره. مثلا امام هنوز ایستاده و این شخص نصف سجده رو رفته یا به سجده هم رسیده، و این در صورتیه که حدیث صحیح وجود داره که یاران پیامبر می‌فرمایند تا زمانی که پیامبر پیشانی خود را بر زمین نگذاشته بود، یعنی جهت سجده کردن، ما حتی حالت خم شدن هم به خودمون نمی‌گرفتیم، مستقیم در حالت بعد از رکوع ایستاده بود. و بعد از اینکه پیامبر کاملا به زمین می‌رسید و پیشانی خود را بر زمین می‌گذاشت، آن وقت بود که ما برای به سجده رفتن خم می‌شدیم. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام، آیا یکی از شما، شخصی از شما نمی ترسد هنگامی که سر خود را قبل از امام بلند می کند، حالا چه از رکوع و چه از سجود، قبل الامام، قبل از امام سر خود را بلند می کند، ترس این را ندارد که ای یجعل الله رأسه رأس حمار، اینکه الله متعال سر این شخص را تبدیل به سر الاغ بکند، او یجعل الله صورته صورت حمار، یا اینکه صورت این شخص پروردگار تبدیل به صورت الاغ بکند، که علما در این زمینه دو تا توجیه دارن در مورد این حدیث، که توجیه اول اینه که صورت این انسان مسخ شود، همانطور که پروردگار در قرآن آمده که گروهی از بنی اسرائیل از یهود را تبدیل به میمون و گروهی را تبدیل به خوک کرد، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، و در آیات دیگر آمده که خنازیر تبدیل به خوک و میمون کرد، یعنی کاملا مسخ شدن، از حالت انسان بودن خارج شدن، به این معنی که این مسخی که اینجا صورت میگیرد یک مسخ حقیقی باشد و سر این انسان که چنین مخالفتی انجام میدهد تبدیل به سر الاغ شود، تا این اندازه به وقوع پیوستن چنین اتفاقی نزدیک است که پیامبر فرمود آیا کسی این ترس را ندارد. و توجیه دیگر اینه که این جمله به معنی شدت نکوهش در این کار آمده برای بیان انزجار شدید از شکل گرفتن چنین کاری، پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه فرمودند. هرچند که حالت اولی در تفسیر قوی تر است، چون اتفاق آن غیر ممکن نیست، ممکنه که اتفاق بیفته، و در همطور که گفتم در قرآن هم آمده که گروهی از یهود تبدیل به حیواناتی مانند خوک و میمون شدند. باب 338، باب و کراهت وضع الید علی الخاصره فی الصلاه، مکروه بودن گذاشتن دست بر کمر خاصره، حالا به آنجایی گفته می شود که پهلو یا کمر، قسمت پایین آن، هم قسمتی که غالبا کمربند بسته می شود، مکروهه که انسان در نماز وقتی که نشسته برای تشهد، مثلا خواندن تشهد، یا مثلا در نماز ایستاده برای قرائت سوره، دست خود را بر این قسمت از بدن بگذاره، بر پهلو یا پشت کمرش، آنجایی که کمربند بسته میشه. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میفرماید نهی عن الخصر فی الصلاه، از اینکه شخصی دست خود را در قسمت خاصره خود، یعنی پهلو یا قسمت پایین کمر قرار بدهد، باز داشته شده ایم. و همچنین باب 339، باب کراهت الصلاة به حضرت الطعام و نفسه تتوق الی، مکروه بودن نماز خواندن، که این کراهیت در نزد برخی از علما کراهیت تنزیه و در نزد برخی دیگر کراهیت تحریم می باشد. مکروه که انسان نماز بخونه در صورتی که غذا آماده است و نفس این انسان هم گرایش شدیدی به خوردن آن غذا دارد، بوی غذا به دماغش میرسه، غذای آماده، و گرایش هم داره که از اون غذا بخوره، میل داره، اینطور نیست که مثلا سیر باشه میلی به غذا خوردن نداشته باشه. خب در این صورت وجود این غذا در چنین حالتی باعث حواس‌پرتی انسان میشود و آن نمازی که میخواند یک نماز کامل و درست نیست، و ممکنه که حواس این شخص کاملا پرت باشه، او مع مدافعت الاخبثین، یا حتی در حالتی که اون دوتا چیز خبیثی که در انسان وجود داره، یعنی ادرار و مدفوع، داره به انسان فشار میاره. در حالی که فشار دشمی داری نماز نخون، این حالت رو برطرف کن، بعد بیا نماز بخون و به نماز بیست. و هما البول و الغائط که منظور از اخبسان ادرار و مدفومی باشد. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمود لا صلاة بحضرة الطعام، نمازی در حالی که غذا آماده و حاضر است نیست، نماز خواندن در این حالت درست نیست. ولا هو یدافعه الاخبتان، و همچنین نماز خواندن در حالتی که انسان فشار دشویی دارد هم کار درستی نیست. همونطور که گفتم برخی از علما خواندن این نماز را کلن درست نمی دانند و میگن که اون نماز اصلا باطله و درست نیست، و برخی هم میگن که از کمال آن کاسته می شود. باب 340، باب النهی عن رفع البصر الى السماء فی الصلاه، باب نهی از بلند کردن سر خود و چشم خود به آسمان در حالی که نماز میخونه، نباید نگاه بکنه به بالای سرش. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، آن کسانی که آن اقوامی که چشم خود را در حال نماز خواندن به سوی آسمان بالا میبرند و بالای سر خود را نگاه میکنند، آنها را چه شده است؟ چرا این کار را انجام میدهند؟ ما بال، یعنی که حال آنها چگونه است که چنین کاری را انجام میدهند. فاشتد قوله فی ذلک، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسئله سخت گرفتن و سخت صحبت کردند که کسی این کار را انجام ندهد. حتی قال، تا جایی که فرمودند لینتهن عن ذلک، یا از این کار دست میکشند، این کار خود را به پایان میرسانند، او لتخطفن ابصارهم، یا اینکه چشمهای آنها از آنها گرفته می شوند، یعنی دچار کوری می شوند به عنوان یک عقوبت. پس جایز نیست، حرامه که انسان در حالی که نماز می خونه سرشو بگیره بالا و بالا رو نگاه بکنه. و در همین راستا باب بعدی، باب 341، باب کراهت الالتفات فی الصلاة لغیر عذر، کراهت التفات یعنی نگاه کردن به چپ و راست خود در حالی که داره نماز میخونه، آن هم بدون عذر شرعی، ایستاده داره نماز میخونه اینطوری نگاه میکنه، دزدکی داره نگاه میکنه، این کار درست نیست، یا در حد حرام و یا در حد مکروه بودن. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمود سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الالتفات فی الصلاه، از رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره نگاه کردن به این ور و آن ور در نماز سوال کردم. فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد، فرمودن انجام دادن این کار یک اختلاسه که شیطان این اختلاس را از نماز بنده انجام میدهد. یک بنده وقتی نماز میخونه شیطان به این شکل از نماز او اختلاس میکنه، میدزده یعنی کم میکنه، که خود این مسئله دلالت بر کراهت این کار میدهد. و همچنین از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که میفرماید قال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمود ایاک والالتفات فی الصلاه، از نگاه کردن به این ور و آن ور در نماز بپرهیز، شدیداً بپرهیز. فإن الالتفات في الصلاة هلك، چون نگاه کردن به چپ و راست در نماز سبب هلاکت انسان می شود. فإن كان لابد ففي التطوع إلى الفريضة، و اگر هم اجباری وجود داشته باشد که انسان چنین کاری را انجام بدهد، در نماز سنت و مستحب باشد، نه در نماز فرض و واجب، چون در مقایسه بین نماز فرض و واجب و نماز سنت و مستحب، نمازهای سنت در آن تخفیف‌هایی داده می شود که در فرض و واجب داده نمی شود. به همین دلیل ما حق نداریم در نماز فرض بدون عذر شرعی به این ور و آن ور نگاه بکنیم. باب النهی عن الصلاة الى القبور، باب شماره 342، نهی از نماز خواندن به سمت قبر، حالا چه قبرستان باشه و چندین قبر وجود داشته باشه یا فقط یک قبر وجود داشته باشه. ما حق نداریم در بین خودمان و قبلمان قبر قرار بدیم و به سمت آن قبر نماز بخوانیم. از صحابی بزرگوار ابی مرتد کناز ابن الحسین رضی الله عنه روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، به سمت قبرها نماز نخوانید. در برخی از اماکن اطراف خودمون جاهایی به نام پیر که در آنجا قبری وجود داره، انسانی دفن است. در گذشته یادم خیلی می رفتن در همان جایی که قبر است قبر را روبروی خود قرار می دادن و نماز می خواندن. این کار اشتباه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام دادن این کار امتش رو باز داشته. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، و بر روی قبر هم ننشینید، نه به سمت قبر نماز بخوانید و نه هم روی قبر بنشینید. نشستن روی قبر دو تفسیر داره. یکی که انسان واقعا بشینه روی قبر، جای قبر به روش بشینه، و این اتفاق در قبرستان خیلی صورت میگیره. یا روی قبر میشینن، روی قبر میایستن، بالای قبر میرن، و این کار درست نیست. در حال میت مسلمان هم، مرده مسلمان هم احترام خود را دارند. همونطور که شما دوست نداری که اگر زنده ای بیاد کسی روی تو قرار بگیره و بیسته، همونطور وقتی مرده است هم کسی دوست نداره که این کار با صورت بگیره. و یک تفسیر دیگری که برای این حدیث از برخی از علما ارائه شده اینه که به منظور قضای حاجت، به منظور ادرار و مدفوع، کسی بر روی قبر کسی این کار را انجام ندهد و ننشیند. چون انسان وقتی که میخواهد یکی از این دو کار را انجام بده معمولا میشینه، و گفته شده که منظور از نشستن بر روی قبر یا عدم نشستن بر روی قبر به منظور قضای حاجت است، یعنی اینکه کسی بر روی قبر کسی این کار را انجام ندهد چون مورد بی احترامی این شخص قرار می گیرد. باب 343، باب تحریم المرور بین یدی المصلی، تحریم عبور کردن از جلوی یک نمازگزار. شخصی داره نماز میخونه، حرامه که کسی با جلو نمازش رد بشه. البته هم سنت پیامبر و هم توجیهاتشان برای امت اینه که وقتی کسی میخواد نماز بخونه جلوی خودش یک چیزی قرار بده، اصطلاحا بهش میگن ستره. ستره یعنی چیزی که تو را ستر میکنه، محفوظ نگه میداره. این چیزی که جلو انسان قرار داده میشه یا دیوار باشه یا ستون باشه یا هر چیزی که محدوده نماز شما را مشخص بکنه، و معمولا هم ارتفاعی به اندازه یک گز، یعنی نیم نصف یک دست داشته باشه، مشخص باشه. تا جایی که در برخی از احادیث و روایات آمده که اگر هیچی پیدا نکرد، در جایی هستی که هیچی پیدا نکرد، یه خطی بکش با دستت روی زمین، یک مانند محراب، مانند هلال شکل، و یک محبته برای خودت درست کن برای نماز خواندن. این موضوعی است که متاسفانه امروزه مورد تساهل شدید قرار گرفته. خیلی ها حتی در برخی از مساجد در جایی که امام میسته و نماز میخونه فاصله چند متری بین او و بین دیوار وجود داره، یک فضای کاملا خالی و هیچ ستره وجود نداره. حداقلش اینه که انسان یک رخل قرآن میذاره، یک چیزی میذاره که این محدوده مشخص بشه. و وقتی که انسان محدوده نماز خود را مشخص کرد، دیگه کسی حق نداره که از جلوی این نمازگزار رد بشه، مگر اینکه بعد از ستره رد بشه. بعد از ستره اشکالی نداره. مثلا شخصی داره اینجا نماز میخونه، یک ستره برای خودش گذاشته، من از جلوی ستره‌اش رد میشم نه از جلوی خودش، این اشکال نداره. در غیر این صورت حرامه که انسان این کار رو انجام بده. از ابوالجهیم عبدالله ابن الحارث ابن السمه الانصاری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، اگر آن انسانی که از جلوی یک انسان نمازگزار رد می شود بداند که چه گناهی بر او هست، لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی، این گونه می شود که اگر 40، حالا که در ادامه روایت آمده که قال الراوی لا ادری قال 40 یوما او 40 شهرا او 40 سنه، که راوی میگه نمیدونم صحابی گفت که 40 روز یا 40 ماه یا 40 سال، اگر این مدت زمان بیسته برای او بهتر است از این که از جلوی این نمازگزار عبور بکنه، چون رد شدن جلوی یک شخصی که نماز میخونه باعث قطع شدن رابطه او با الله عز و جل میشه برای کسی که داره براش نماز میخونه، و معمولا باعث این کار شیطان. و این موضوع را پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر فرموده که اگر برای خودت ستره گذاشتی و انسانی میخواست که از جلوی تو رد بشه، اجازه این کار رو به اون نده، دست تو بگیر و نذار رد بشه، و اگر خواست که باز هم لجبازی بکنه و رد بشه اونو هل بده، و اگر باز با وجود هل دادن لجاجت کرد و خواست رد بشه با اون درگیر شد، چون این شخص شیطان و اینما هو شیطان به این معنی که داره کار شیطان انجام میده، اینکه شیطان در جلد او رفته و میخواد حتما این کار انجام بده، پس این اجازه رو به او نده. و حتی اگر به تنهایی در جای نماز میخونی که هیچ انسانی نیست، در بیابان مثلا تنها هست هیچ کس نیست، باز هم ستره بذار، چون که ممکنه که جن از جلو نمازت رد بشه. و این اتفاق برای پیامبر افتاد. پیامبر یک بار به تنهایی نماز سنت میخواند، شیطان متمردی آمد که از جلوی نماز پیامبر رد بشه و نمازش رو قطع بکنه. پیامبر علیه السلام فرمود که دست کردم تا گردن او را بگیرم و اجازه ندهم که این کار را انجام بدهد. اما شیطان رو نمیبینیم، جن رو نمیبینیم، پس حتی اگر تنها هم بودی از گذاشتن ستره کوتاهی نکن. باب 344 باب کراهت شروع المأموم فی نافله بعد شروع المؤذن فی اقامت الصلاه. مکروهه که انسان، که این کراهت غالبا کراهت تحریم است، مکروهه که انسان، یک شخصی که میخواد نماز بخونه، اگر مؤذن شروع کرد به گفتن اقامه یک نماز واجب، بیا نماز سنت بخونه. نماز واجب برپا شده، چرا داری نماز سنت میخونی یه نماز دیگه میخونی؟ سواء کانت النافله سنت تلک الصلاه او غیرها، فرقی نمیکنه که این نافله ای که داره میخونه سنت همان نماز باشه یا سنت دیگری باشه. مثلا اقامه نماز صبح گفته میشه، مؤذن شروع کرده به اقامه، شما وارد مسجد میشی و سنت قبله نخوندی، حالا میخوای سنت قبله بخونی، میگیم خیر این نماز رو نخون و برو وارد نماز جماعت شو. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، هرگاه نماز واجب برپا شد خواندن هر گونه نماز دیگری ممنوع است مگر همان نمازی که برپا شده. حق نداری بری اون گوشه یک نماز دیگه بخونی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.